الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در اواخر مجلس سیوم بود، دارم رسیم به حدیث آخر مجلس که پیرامون مقام حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا فرمودند انسان هر کار صحیحی بکند در وجدان خود میتواند با عمل ائمه علیهم السلام تطبیق کند، و هر کار خطایی کند نیز با همین قیاس میزان میکند و قبح او را در مییابد. درجات و مقامات رسول الله و عدد صدیقه و امامان علیه مصلات و السلام بر همین اساس است. مجلسی رضوان الله علیه در بحار الانوار روایت میکند از تفسیر فرات ابن ابراهیم با سلسله سنت متصل خود از حضرت امام جعفر صادق از پدرش از پدرانش علیه مصلات و السلام که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند تبارک و تعالی به من وعده داده است که در روز قیامت چون اولین و آخرین را در قیامت حاضر گرداند به من مقام محمود را بدهد، و البته خداوند به وعده خود وفا می‌نماید. این حضرت فرمودند که به من اینطور وعده دادن که در عالم آخرت، تو اون عالمی که همه خلائق با هم جمع میشن، اونجا بناست درجه مقام محمود را به من عطا کنند. درجه مقام محمود یعنی رسیدن به اون مقامی که انسان شایستگی حمد الهی را به شکل حقیقی و واقعیش داشته باشه. کار اینو بعدا در بحث لواء حمد اینا مفصل توی جلدهای بعدی توضیح میدن. بعد از فهمودن در روز قیامت یک منبری برای من نصب میکنن که 1000 پله دارد. من از پله ها بالا میروم تا بر فراز آن قرار میگیرم. یعنی مراتبی رو که تو عالم آخرت هستش، بالاترین درجهش و اون عالی‌ترین مرتبهش مختص به رسول خداست. در این حال جبرائیل لوای هم را می آورد و در دست من می گذارد. پرچم حمد و ستایش خدا در دست رسول خداست. یعنی اون کسی که می تواند حمد خداوند را به جا بیاورد اولا و به ذات اصالتا رسول خدا، و می گوید ای محمد این است آن مقام محمودی که خداوند تبارک و تعالی به تو وعده کرده است. پس من به علی میگویم از این منبر بیا بالا، و علی بالا میآید. یعنی حرکت امیرالمومنین گویا به برکت نفس رسول خداست. رسول خدا امیرالمومنین میکشونن میان بالا تا یک پله پایینتر از من قرار میگیرن. میان بالا به مقام رسول خدا نمیرسن، یک پله پایینتر میشینن، و من لوای هم را در دست او میگذارم. یعنی امیرالمومنین هم همون مقام لوای هم رو چه دارا میشن، ولی به برکت نفس رسول خدا. پس از آن رضوان خازن بهشت می آید و کلیدهای بهشت را می آورد و می گوید ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم این از آن مقام محمودی که خداوند تعالی تو را وعده فرموده است. و پس از این کلیدها را در دست من می گذارد. یعنی هر کسی بخواد وارد عوالم بهشت بشود باز باید به وساطت نفس رسول خدا وارد بشه، چون کلیدش دست رسول خداست دیگه. و من در دامان علی بن ابی طالب میگذارم. رسول خدا اینا رو تفویض میکنم به امیرالمومنین. و پس از آن مالک خازن دوزخ میآید و میگوید ای محمد این از آن مقام محمودی که خداوند تعالی به تو وعده داده است، و این کلیدهای جهنم است. دشمنان خودت و دشمنان امت خودت را در آتش بیفکن. و من کلیدها را میگیرم و در دامان علی بن ابی طالب میگذارم. و در آن روز بهشت و جهنم از عروسی که نسبت به شوهر شنواست در باره من و علی شنواتر و مطیع‌ترند. یعنی بهشت و جهنم در مقام تواضع نسبت به رسول خدا امیرالمومنین هستن، هرچی بهش میکنن. حالا تو جامعه عرب اون روز مثلا ضرب المثل اطاعت مثلا عروس بوده، مثلا حضرت فرمودن که از عروسی که نسبت به شوهرش خیلی اطاعت داره اینا از اون هم مثلا مطیع‌تر هستن دیگه. و این از مفاد گفتار خدای متعال القیافی جهنم کل نکفارن انید. حضرت طبق این تفسیر القیار رو زمیر تثنیهش رو برگردوندن به رسول خدا و امیرالمومنین. یعنی به ما خطاب میکنن هر انسانی را که دشمن هستش و کفران کننده است یا کفر میورزد او را در جهنم شما دو نفر بیفکنید. خب این تا اینجا مقامات اونی که خداوند به رسولش عطا میکند، یعنی سیطره بر همه مخلوقاتی که قرار است ثواب و عقاب بشوند را در اختیار رسول خدا قرار میدن، میگن دیگه همش در دست شما، شما هر جور که دلتون میخواد اینا رو ثواب عقاب بکن. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این مقاماتشون داده میشه، به تعبیر این حدیث اون طبق این نقل شروع میکنن به حمد و ثنای خداوند. یه حمد و ثنایی به جا میارن که هیچ کس تا حالا به جا نیاورده. پس الان من می ایستم و چنان حمد و ثنای خداوند را به جا می آورم که هیچ کس قبل از من چنان ثنایی را به جا نیاورده است. ثنا به جا آوردن نه اینکه مثلا نعوذ بالله از رسول خدا اونجا میشن مثلا یه قصیده در مدح خدا میخونن که کسی تا حالا قصیده به این زیبایی نگفته، نه، این حقیقت تکوینی داره. اون که قبلا تو بحث مخلصین میخوندیم که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، وصف الهی ممکن نیست مگر برای بندگان مخلص. وصف کردن الهی یعنی تحقق یافتن به اون حقایق اسماء و صفات، بالاترین درجهش برای رسول خداست. کسی مثل رسول خدا وصف نکرده است و مثل او هم وصف نمیکنه، نه وصف لسانی که مجموعی از الفاظ رسول خدا مثلا یک مقصد مثلا مدح طولانی در مدح خداوند. بعد از اینکه مدح ذات خداوند به جا میارن، حالا پس از آن حمد و ثنای ملائکه مقربین را به جا میآورم و پس از آن حمد و ثنای انبیا و مرسلین را میکنم و سپس حمد و ثنا بر جمیع امتهای صالح مینمایم و پس از آن مینشینم. وقتی حضرت این صفات رو حالا به اون کیفیت ملکوتیش اونجا درشون تجلی میکنه، حضرت پایان میدن و خداوند ثنای مرا به جا میآورد. خداوند شروع میکنه مدح و ثنا کردن از رسولش و فرشتگان ثنای رسول خدا رو به جا میآورند و انبیا و مرسلین نیز حمد و ثنای مرا به جا میآورند و امتهای صالح نیز حمد و ثنای مرا به جا میآورند. در این حال از داخل عرش پروردگار منادی ندا میکنه. راستش اینا که داریم میخونم همش توی فن عرفان یه تفسیرهای خیلی دقیق و خیلی عالی داره دیگه. اینا تعابیری هستش که به قدر فهم ماها تنزل داده شده که حالا مثلا رسول خدا میشینن بعد خدا شروع میکنه سخنرانی کردن، بعد مثلا به نوبت مثلا ملائکه سخنرانی میکنن مدح رسول خدا میگن، بعد انبیا سخنرانی میکنن، بعد امتهای صالح یکی یکی حمد و ثنا میگن. اینجوری مثلا فقط خود مراسم حمد و ثنای رسول خدا سالیان ممکن است چون امتهای صالح که خیلی زیادن دیگه یکی یکی هم نمایندش میخواد مدح و ثنا رسول خدا رو کنه، ولی که خب یه حوالی خیلی بالاتر از این داره که حالا تو لابلاییم که مطالب بهش اشاره کردم. به هر حال بعدش از داخل عرش پروردگار یک صدایی بلند میشه، میگن یا معشر الخلائق قبوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب الله الی قصرها. وقتی رسول خدا و امیرالمومنین در جایگاه خودشون قرار گرفتن، یک صدایی بلند میشه که میگه ای اهل محشر، چشمان خود را پایین بیافکنید و خیره نگاه نکنید که دختر حبیب خدا اینک میخواهد به قصرش برون. نکته که توی این عبارت جالب این است که یعنی گویا مثلا خلائق با این همه وسعت و عظمت و اینها، مثلا فرض کن حضرت زهرا خان رد بشن همه میبینن حضرتو. آخه توی این عالم که اینطوری نیست، توی این عالم مثلا فرض کن همه مردم دنیا رو هم جمع کنن، نسل ما که 7 میلیارد نفر هستیم جمع بکنن، این آدم اون دور دوره رو بخواد مثلا رد بشه تو قصرش کسی نمیبینه، که اون صف جلوی فقط مثلا. ولی اونجا اینطوری نیستش. حالا تو بحث بعدی مفصل برای می‌خوام بپردازیم که اونجا همه انگار چی هستن، همه چشما بیناس و همه دور و نزدیک رو چیه واسه فرق نمی‌کنه مشاهده می‌کنن. بهش میگن چشماتون رو پایین بیاندازید که دختر حبیب خداوند یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان حرکت بکنن به قصرشون. یعنی بعد از اینکه رسول خدا و امیرالمومنین در جایگاه خودشون مستقر شدن، نوبت میرسه به استقرار صدیقه کبرا در مستقر خودشون. اینا هم با همش معنی داره، یعنی خاطرتون قبلا عرض کردم این روایت رو اگه خواستین معنی بکنین باید سعی بکنین اینا رو چیکار کنین، بذارین کنار ده ها روایت دیگه همه رو با هم معنی کنه. مثلا اون روایت هایی که میگه فرض کنین حضرت فاطمه زهرا رسول خدا اینا از روی صراط مثل برق رد میشن اصلا توقفی ندارن، اونا رو باید کنار اینا چیکار کنین بذارین. خب اگه مثل برق رد میشن دیگه کی میخواد ببینه بیننده کجاست، چه جوری کیفیت دیدن چه جوری هستش، طبیعتا اینا هیچکومش ممکنه نیست. پس اینا باید یک معانی عالی تری داشته باشه از این چیزایی که ما الان به فکر اون میرسیم. فتمر فاطمه بنتی، در این حال دختر من فاطمه در محشر حرکت میکنه. در چه حال؟ در حالی که علیها ریپتان خضراوان، در حالی که بر دوش او دو حله سبز رنگ است و عند حولها سبعون الف حورا، در اطراف حضرت 70,000 حوری حرکت میکنه. 70,000 حوری اگه دور عدد بشن که دیگه حضرت دیده نمیشن طبیعتا، احتیاج به این نیست که چشمش پایین بندازه. فرزا بلغت الی باب قصرها، وقتی حضرت به اون مکان خودشون قصر خودشون در اون بهشت خودشون میرسن که طبیعتا این یعنی فاصله هایی رو مثلا به حساب ظاهر طی میکنن میرسن اونجا، وجدت الحسنه قائما و الحسینه قائما مقطوع الرأس، میبینه که حسن بر در ایستاده است و امام حسین علیه السلام با سر بریده بر در ایستاده است. به فرزندش حسن میگوید ای حسن، این شخص سر بریده کیست؟ حسن میگوید این برادر من است، امتت امت پدرت او را کشتند و سرش را جدا کردند. در این حال از جانب خدا برای فاطمه ندا میآید که ای دختر حبیب خدا، من آنچه را که امت پدرت با او به جا آورده بودند به تو نشان دادم. یعنی این کلام تو این عالم دارن منظور اینه وجود مقدس سید الشهدا بدون سر مثلا تجلی کردن، به خاطر این است که اون مصیبت رو اینجا چیکار کنین؟ شما این نمونه شما مثلا مشاهده بفرمایید. چون در ازای این مصیبت و در پاداش این شهادت من برای تو در نزد خود ذخیره کرده بودم و با خود قرار داده بودم که نظر در محاسبه بندگان خود نکنم تا زمانی که تو و ذریه تو و شیعیان تو و کسانی که به شما و ذریه شما احسان کرده اند گرچه از شیعیان تو نباشند همه را داخل در بهشت گردانم. میگن چرا من این صحنه به شما نشون دادم؟ چون میخوام یه پاداشی به شما بدم. اون پاداش این استش که شما خودتون و ذریه شما و شیعیان شما و هر کسی که به شیعیان شما یک نیکویی کرده است گرچه خودش شیعه نباشه، قرار همه با هم دیگه برن تو بهشت بدون حساب و کتاب و این حرفا. این اصلا محاسبه نداره. چون میخواستم این نعمت رو به شما عطا کنم، این صحنه رو به شما نشون دادم که معلوم بشه که اون نعمت مثلا در ازای مثلا چیه. حالا ظاهر تعبیر الفاظ این استش. پس فاطمه سلام الله علیه داخل بهشت میشود و ذریه او و شیعه او داخل بهشت میگردند و هر کسی که به فاطمه احسان نموده باشد گرچه از شیعیان نباشد داخل در بهشت میشود. و این از گفتار خداوند تعالی لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر آنها را به اندوه در نمی آورد، که فزع اکبر منظور قیامت است که در قیامت که همه در بزرگترین ترس قرار دارند اونها رو محزون نمی کنند. و هم فی مشتل انفسهم خالدون، و ایشان پیوسته در آنچه نفوس ایشان اشتها داشته باشد مخلدند. یا والله فاطمتو و ذریتها و شیعتها و من اولاهم معروفا من من لیسه و من شیعتها. سوگند به خدا که این آیه درباره فاطمه و ذریه او و شیعه او و کسانی که به ایشان احسان کرده است از غیر شیعان نازل شده است. خب این متن حدیث. این حدیث رو هم تفسیر بکنیم راستش حالا ما که از جزئیات اینا سر در نمیاریم، ولی عرض می‌کنم باید اینا رو هم بذاریم کنار بقیه احادیث که دو دست ما رسیده. مثلا ما احادیث فراوانی داریم در وصف مثلا محاسبه عالم آخرت که اونجا هر کسی یه کاری هم کرده حسابشو میرسن، کوچیک باشه بزرگ باشه، چه شیعه باشه چه غیر شیعه باشه. درسته محبت ائمه علیهم السلام طبق روایت شفاعت آخر کار دست آدم میگیره، نه اینکه مثلا گناه های افراد اصلا حساب نکنن و مثلا هیچ محاسبه چی اینا نداشته باشن. یا شیعیانی که خودشون هم خوب هستن میخوان از استراد رد بشن، چقدر هم میلغزن پا میشن میسودن تا مثلا به مقصد برسن. مثلا فرض کنیم تو عالم میزانش که مثلا میخوان اعمال و حساب کتاب بکنن وزن میکنن، اونجا چه خبر هستش؟ اونا رو همه باید کنار اینجه بگذاریم. قبلا هم عرض کردم این نکته دارن نکته خیلی کلیدی است در فهم مسائل معاد، که حقایق عالم و آخرت یه حقایقی است که این رو انسان وقتی میخواد بیان بکنه بیاد تو قالب الفاظ ما تبدیل میشود به مطالب مختلف. یک حقیقتی است ماورای این عالم حس و محسوسات ما که تا تنزل میکنه میخواد لباس محسوس به خودش بپوشد تبدیل میشود به حقایق مختلف. مثلا شما یک صحنه رو و یک ادراک رو که اونجا درک میکنیم اگه بگن توضیح بدیم ممکنه یک ادراک درک کرده باشیم، ولی یک جلد کتاب در وصفش بنویسیم بگیم از این زاویه که نگاه میکنی این شکلی بود، از اون زاویه نگاه کنی اون شکلی بود، از اون زاویه نگاه کنی اون شکلی بود. صحنه محشر همینجوری است. یعنی شما توصیفات صحنه محشر رو بذارین جلوتون در روایت ما، کسی که ناشی باشه میگه اینا که همش با هم دیگه ضد و نقیضه، که یه جا گفتن اینجوری یه جا گفتن اونجوری، ولی واقعیتش این است که اون حقیقت چون از همه اینا عالی تر است در هر روایتی از یک بعدش که میخواد تشریح بشه باید به زبان این عالم دنیا اینجوری تجلی میکنه. تو این عالم دنیاست که اینا با هم دیگه ناسازگار است. ما تو این عالم دنیا میگیم خب اگر مثلا اینا همه با هم دیگه جمع شدن، به تعبیر حدیث شریف اگر وقتی است که اولین و آخرین با هم جمع شدن، خب این حضرت فاطمه زهرا نمیبینن که، پس چجوری گفتن چشما دونیم پایین؟ اگر 70 تا 1000 تا حوریه در دور حضرت هستش خب کسی حضرت نمیبینه، چرا گفتن چشما دونیم پایین؟ اگر قرار حضرت زهرا مثلا مثل برق از رو صراط رد بشن که دیده نمیشن، چرا گفتن که مثلا چشما دونیم پایین حضرت زهرا خواهش واکن رد بشن؟ اگه قصراش مثل اینجاست که مثلا این قصرها مثلا فاصله داره و یک مسیری هست و اینا، خب این معنی داره که مثلا حضرت برن طرف قصرشون دارن دور میشن همه مثلا چشماشون چیکار کنن. بعدم اگه حضرت زهرا مثلا تای جمعیتن که همه با چشمشون بزنن پایین که حضرت میخوان رد بشن مثلا فرض کن. اینا هیچکدومش با نظام عالم اینجا نمی‌سازه، ولی اونجا چون هیچکدوم از اینا با این خصوصیات لوازم مادیش نیست، همش با هم دیگه حق است، صدق است، هر کم در جای خودشه، از یک جنبه از جنبه‌های اون عالم داره چی می‌کنه پرده برمی‌داره. ما مثلا فرض کنیم تو یک روایت داریم حضرت مثلا چادرشون اینجوری از اون روایت معروف رشته ها چادرشون اینجوری است، مثلا یه جا داریم مثلا حضرت خودشون خبر دادن امام حسین شهید شدن، نه مثلا اونجا میگن این بدن بیستر چی هستش، اونجا این بدن بیستر مثلا دم قصرشون ایستاده، یه جا دیگه اینا همش چی هستش قابل جمع است با هم دیگه، به شرطی که مثلا شرایط اون عالم رو درست تصور بکنه. به هر حال اجمالا از این روایت استفاده میشد که عالم آخرت محل ظهور و بروز ارتباط انسان است با اولیای خدا، و کسانی که در درون دلشون با اولیای خدا رابطه‌ای دارن، این رابطه تو اون عالم طلوع پیدا میکنه، در اثر طلوعی که پیدا میکنن برن توی بهشت، حالا چه خودشون از شیعیان باشن چه از کسانی باشن که شیعیان کمکی کردن، حتی خودشون مستقیما از شیعیان نباشن. در تتمه فقط حضرت سید الشهدا علیه السلام هستی خود را برای خدا داد، حتی طفل رضی و شیرخوار خود را. در این صورت اگر خداوند همه چیز خود را به او بدهد، به مقتضای عدل رفتار کرده است. دو کان در خور یک موی اصغر تو نیردد، چو کار در تو فدت چیست خون بهات حسین جان. این تعبیر دارن مربوط به مرحوم سید بحرالعلوم معروف است که از مرحوم سید پرسیدن که چرا خداوند در ازای زیارت حضرت سید الشهدا و ثواب گریه بر اون حضرت اینقدر مثلا مطالب بزرگ و بزرگ گفتن و حاجت های کذا و کذا اینا. مرحوم سید بحرالعلوم فرموده بودن که امام حسین علیه السلام همه چیزش رو برای خدا داد، خب کسی که همه چیزش رو برای خدا داده، حالا این خلاف عدل است که مثلا خداوند بیاد چیز بکنه، مثلا در ازای این کاری که کرده خدا هم یه چیزی حالا در ازای اینا پرداخت بکنه. ظاهرش این حرف خطابیه، یعنی یه جواب مثلا فرض کنین غیر عالمانه است، مثلا حالا امام حسین مثلا فرض کنین برادراشون و پسراشون و اینا رو هم دادن، خب مثلا فرض کنین خدا مثلا در اولش حالا هر یک از یه قطره اشک می‌ریزه مثلا همه گناهاشو ببخشن ببرنش بهش اینجوری اونجوری، ولی باطنش اگه بشکافه اینه که مسئله کاملا عقلانی است، و اون این هستش که اگر یک کسی همه چیزش را برای خدا داد، یعنی چی شد؟ یعنی از عالم تعیون خارج شد، یعنی مقام فنا رسید. کسی که از عالم تعیون خارج شد، خودش قدم گذاشت تو عالم توحید، هر نفسی که بهش متصل بشه، در اصل متصل شدن اونم چی میشه؟ دریا نور و عظمت و اینا به نفسش ترازی میشه. چون گریه کردن برای امام حسین علیه السلام یا زیارت امام حسین یه رابطه تکوینی است، یه امر قراردادی نیستش، تعارفی نیستش، که کسی که گریه میکنه واقعا قلبا متصل میشه، بستگی داره به کجا متصل شود و اون منبعی که بهش متصل میشه چه مقدار عظمت داشته باشه، چه مقدار توش محتوا داشته باشه. وقتی یه کسی همه چیزش را برای امام حسین داد، نه اینکه معامله کرد، خرید و فروش کرد، نه بالا یه چیزایی داد البته خدا میخواد یه چیزی بده، شما بگید خب اینا که خدا داره میده بیشتر از اوناست مثلا فرض کنید، نه یعنی از تعیون خارج شد، از محدودیت بیرون رفت، رفت تو حرم الهی. وقتی از محدودیت بیرون رفت، رفت تو حرم الهی، طبیعتا به گونه است که هر کسی که به او متصل شود، در اثر اتصال با او همطور به قدر ظرف خودش، هر چقدر ظرف داشته باشه، از اون طرف فیض را میگیرد و دیگه محدودیتی در گرفتن فیض وجود نداره. یعنی او از اون طرف نامتناهی داره میده، بس دیگه داره ما چه مقدار ظرفمون رو آماده کنیم و چه مقدار ازش کنیم استفاده کنیم.
تعیون گذاشتن و فنا کردن
دوستان، خب اینا دیگه هم دارن، این ویژگی‌ها که حضرت سید شهدا اخر، نه اینا تقریبا مختص امام حسین نیست. درست است که نفس امام حسین علیه السلام شاکره و خصوصیتی دارد که بیشتر مثلا نفوس رو به طرف آخرت میکشونه، ولی خب ما در مثلا گریه برای امام حسن مثلا داریم که هر چشمی برای امام حسن گریه بکنه در آخرت دیگه گریه نخواهد کرد مثلا فرضاً. درسته، خب اینا ملازمه اختصاص امام حسن علیه السلام نداره، یه جهادی در نفس امام حسین هست، یه جهادی در واقع کربلا هست. شعار ما رو بیشتر تشویق کردن به عشق برای امام حسن، ولی که اختصاص نداره انسان برای مثلا امام زمان هم گریه کنه، برای امام رضا هم گریه بکنه، به صرف این اتصال قلبی اون طهارت و نورانیت و همون آثار ملکوتی تو نفس انسان چه میشه؟ حاصل میشه. هرچی هستم به اعتبار شاکره میکنم کم و زیاد باشه. این مسئله است. مسئله دوم که تو این شعرم اشاره شده، حالا نمیم شعر مالا که ازشون هم اینجا نقل فرمودن، که اون کسانی که در واقع عاشورا امام حسین ازشون گذشتن، اگه بخوام به همین نظام عالم کثرت هم آدم قضاوت بکنه، واقعا ارزششون و وزن وجودیشون به مراتب بیشتر است از این چیزایی که خدا در ازاش داره پرداخت میکنه. یعنی که گفتن دو کون در خور یک موی اصغر تو نیرزد، اینا چیز نیست، مبالغه شاعرانه نیست. آدم میگه خب یه موی از علی اصغر مثلا فرض کنید، دو تا دو کون یعنی دنیا و آخرت مثلا فرض کنید، ظاهرش مبالغه شاعرانه است، ولی واقعیتش مبالغه شاعرانه هم نیست. یک رابطه چه رابطه واقعی است. اگر ارزش هر چیزی، هر وجودی در این عالم بستگی داشته باشه به اون مبدأ و منشأ که این بهش اتصال دارد، طبیعتا این موی از علی اصغر چون تنزل یافته، نفس مطهر از علی اصغر و نفس از علی اصغر مرتبط است به اون عالم بالا، این معادله واقعا معادله حقیقی است که اگر دو کون را شما این معصومین اینا توش خارج بکنید، نه که با حساب خود اونها اینا را توش خارج بکنید، خود دنیا آخرت و مجموعه این نعمت ها هیچ کدومش با نفس انسان کامل تناسب ندارد، درسته؟ و با شعونات انسان کامل هم تناسب نداره. لذا مثلا فقط مثلا نسبت به دنیاش که ما روایت زیاد داریم که مثلا هدف اونم کل دنیا مثلا به دو رکعت نماز شب مثلا قابل حفظ کردن نیست مثلا فرض کنیم، ولی وقتی یه قدم میریم بالاتر میرسیم مثلا به نفس یک ولی خدایی، نفس اون ولی خدا نه فقط با دنیا قابل حفظ کردن نیست، بلکه با دنیا و عالم مثال و اینا قابل حفظ کردن نیستش، اون یه حقیقتی داره بالاتر از اونجا. منظور طبعا یک موی هست علی اصغر، نه به اعتبار اینکه یک موی یک موجود مادی هستش، نه به اعتبار اتصالش با حقیقت. و در بعد از روایات اینطور وارد است که امام حسین علیه السلام کنار خیام حرم آمد و گفت ناولینی ولدی از صغیره حتی اودعه فرزند کوچکم را من بدهید تا با او ودا کنم، طفل شیرخوار من را بیاورید من با او ودا کنم. طفل را به دست او دادن، خم شد که طفل را ببوسد که همانجا تیر حرمله آمد و جان داد. مجلس 31 قیامت عالم نور و اشراق و بروز حقایق است.